بشین عاشقانه صحبت کنه. اومد روزای خوبی توی فاله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله. اومد روزای خوبی توی فاله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله. اومد روزای خوبی توی فاله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله.
و حالا برنامه هوای تازه و سیری در شعر و ادبیات فارسی.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. از جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز نیز چون دیگر قسمت های این برنامه به ادبیات فارسی اما از شعر و نثر از گذشته تا امروز میپردازیم و نمونه های بهتر و درجه یک رو انتخاب میکنیم، با هم میخونیم و انشالله لذت میبریم و البته که از مفاهیم و معانی بلند اون هم بهرمند میشیم. از شما اجازه میخوام که در قدم نخست به سراغ دیوان خواجه شیراز بریم و یک غزل از حافظ بزرگ با هم بخونیم. هم حال خوشی به اون دست میده و همین که یک شعر خوب خوانده ایم و شاید فرصت بشه خیلی کوتاه البته درباره این غزل با هم صحبت کنیم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. غزل فوق‌العاده زیبا و بلند حافظ رو براتون خوندم. خب در همین ابتدا عرض کنم که بیت پایانی این غزل که هم از جهت مضمون پردازی و هم از جهت ادبی انگار که چندان تناسبی با بقیه غزل نداره، یک بیت مدحی هست در مدح حاجی قوام که وزیر روزگار حافظ بوده و کاملا مشخصه که این بیت به تناسب موقعیت یا به ضرورت شرایط به غزل اضافه شده، یعنی خدا حافظ اضافه کرده، زبان حافظه. اما میبینیم که هم زبان هم ویژگی های معنی پردازی و هم موضوعش با غزل همخوان نیست. گویین که بعد از بیت تخلص آمده، یعنی غزل حافظ مثل خیلی از شاعران دیگر با بیت تخلص تمام میشه، یعنی وقتی شاعر نام شاعرانه خودش رو در بیت میاره در واقع غزل به پایان رسیده. در بیت قبل از پایان گفته حافظ زدیده دانه اشکی همی فشان، این حافظ رو آورده. پس بیت پایانی معلومه که در ترکیب و فرم این غزل نیست. اما به بقیه غزل بپردازیم که البته فرصت چندان نیست، فقط خدمتتون عرض کنم که ساقی و مطرب دو مخاطب همراه شعر هستند، شعر حافظ که در ساقی نامه او هم ابیاتی با بیا ساقی شروع میشه و ابیاتی با مغنی، مغنی با قین به معنی نوازنده و خواننده. حالا اینجا میگه ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ساقی و مطرب در واقع در جمع عیش و نوش نقش ثابتی دارند، آن یک به باده و این یک به موسیقی که مکمل هم هستند. اما مثل ادامه یه ایهام در خانش و یک ایهام جذاب هنری داره. از یک طرف میگه مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، یعنی اعلام کن که ما حال روز خوبی داریم و جهان به کام ماست. از طرف دیگر گفتن خودش به معنی خواندن هست، چون قوال میگفتن خواننده ها رو. قول به معنی آواز هست، میگه بلبل از فیض گل آموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. قول به معنی آواز، پس قول که به معنی گفتن هست اصطلاحاً در اصطلاح موسیقی به معنی آواز هست. مطرب میگوید، در واقع میخواند، اصطلاح گفتن رو بهش به کار میبرن. پس وقتی میگه مطرب بگو یعنی بخوان، حالا میگه مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، یعنی حالا که کار جهان به کام ماست پس تو هم بزن، بخون و خوشی کن. از دو جنبه این بیت قابل خواندن هست. ابیات مشهوری مثل ضرب المثل رواج پیدا کرده از این غزل: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، که میبینید چقدر کلام زیبا و خوب مینشینه در حافظه آدم. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. جریده به معنی روزنامه، به معنی نوشتار روزانه که ثبت میکردند نکات رو، سیاهه و آمار. شعر حافظ گستره وسیعی داره معانی و زیبای شناسیش، و در برنامه این چنینی که فرصت کمی داره و ما بیشتر میخواییم شعر بخونیم، نصب بخونیم که لذت ببریم، آنچنان وقت نداریم که صحبت کنیم. امیدوارم از این غزل فوق‌العاده حافظ بزرگ لذت برده باشید. فکر میکنم حال هوای برنامه با غزل حافظ به سمتی رفت که با یک غزل دیگر اگر ادامه بدیم به شایستگی امروز رو سپری کردیم. اگر شما هم موافق باشید از غزل سرای بزرگ معاصر حسین منزوی براتون یک غزل زیبا انتخاب کنم و بخونم. ای عشق همتی کن، رنجم به سر بر ای عشق، از پا نشسته داری دستی برآور ای عشق. پیری و هم تو دانی آن جادوی جوانی، آری تو هم قدیمی هم نامکرر ای عشق. ما خسته ایم و تشنه، تو سایه ای و چشمه، باقی پس از بیابان باغ مشجر ای عشق. بحر تحیرم تو، اوج تفکرم تو، عین تصورم تو، از ذات برتر ای عشق. دستت اگر نگیرم غم می کشد به زیرم، مپسند از او اسیرم گرد دلاور ای عشق. منصور راستینم، جانم در آستینم، بستان و کن چنینم در عشق باور ای عشق. خامم هنوز از انسان، هان کورت بتابان، و از هستیم بسوزان هم خشک و هم تر ای عشق. ای شعله مدامم در خرمن تمامم، وستو زده کلامم آتش به دفتر ای عشق. از منت تو بسیار دارم به دوش خود بار، شمشیر خود فرو دار یک بار دیگر ای عشق. بله، غزل فوق‌العاده زیبای حسین منزوی رو هم براتون خوندم. با منادا قرار دادن عشق، یک جانی برای عشق تصور کرده، اصطلاحاً شخصیت بخشیده، شخصیت انسانی به عشق بخشیده و با او سخن گفته، و اونقدر این نگاه آرمانگرایانه به عشق جانانه است و اونقدر قدمت داره این اندیشه، که به راحتی از طریق شعر امروز حسین منزوی به جان آدم می نشینه. وقتی که از قافیه‌های میانی استفاده کرده، موسیقی سرشاری هم داره. پیری و هم تو دانی آن جادوی جوانی، یا وقتی میگه بحر تحیرم تو، اوج تفکرم تو، عین تصورم تو، منصور راستینم، جانم در آستینم، بستان و کن چنینم، و الاخر استفاده از قافیه میانی هم خیلی جذابیت غزل منزوی رو زیاد کرده. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
حالا از شما دوستان دعوت میکنم شنونده بدون تاریخ باشید از گروه تاریخ و اندیشه درباره حاج آقا مجتبی تهرانی.
بدون تاریخ تقدیم به تمام زنان و مردان بدون تاریخ سرزمینم.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کردند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
من یه روایت از علی اسلام دارد: النفس مجبولتون على سوء الادب. این نفس که ما میگیم یعنی اون نیروی حیوانیتت، غضب، شهوت. اما بالعبد مأمورون به ملازمت حسن الادب، تو باید چیکار کنی؟ تربیتش کنی. و نفس تجری فی میدان المخالفه. این ایوونو ولش کنی در اون بستر مخالفت، یعنی چی؟ یعنی برخلاف اون چرا که اون ودیعه های انسانی و الهی که در تو هست شد، این میره به اوسم چون علیت داره، احتیاج نداره. والعبد این یجهد چی؟ به رده ها انسوء المطالب، ماها رو میزنه به دهنه رو میزنه بهش میکشه تشو کجا بیری. فمن اطلق انانه ها، اگر کسی این مهارش نکنه ولش بده این حیوان ها، فهو شریکن فی فساده ها. فهمیدی؟ ولش کنی تو شریکی در فساد. و من اعان نفسه فی هوا نفسه فقد اشرک نفسش را فی قتل نفسه. بابا چجوری اینا به ما بگن آخه حالیمون بخواد بکنن؟ بعثت انبیا و رسول برای اینه، مهار عقل و شر رو میخواد بزنه، یه دهنه میخواد بزنه به چی؟ به این افسارش کنی حیوانه رو بش کنی. شهوت فعلی به طور گسترده عمل نکنه چون بلیت داره. فساد یعنی سرازیر رفتن، ولش کنی میره، بعدم هرچی بره سرعت میگیره چون سرازیره. صلاح سربالاییه، درست هر دو تا تدریجی الحصولن، اما در بطء و سرعت خیلی تفاوت دارند. زود فاسد می شود اما به صلاح رفتن دیر حاصل می شود.
بخشی از سخنرانی آیت الله سید مجتبی تهرانی را شنیدید. استاد مجتبی تهرانی در سال 1316 هجری شمسی در خانواده از اهل علم، معرفت و شهادت در تهران به دنیا آمد. پدر ایشان مرحوم آیت الله میرزا عبدالعلی تهرانی از شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، فقیهی مجاهد و عارفی سترک بود که در زمان تاریک حکومت پهلوی اول با همراهی و رفاقت مرحوم آیت الله شاه آبادی بزرگ به اقامه جماعت در مسجد جامع بازار تهران مشغول بود و در امر تربیت نفوس مستعد و هدایت گمراهان و جاهلان اهتمام ویژه داشته. حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی طبق رسم خاندانهای علم و معرفت تحصیل در علوم دینی و اشتغال به علوم حوزوی را از دوران کودکی آغاز کرد و در امر تحصیل علوم جدیت فوق‌العاده‌ای داشته. ایشان با هدایت و ارشاد والد بزرگوار خود از 5 سالگی به مکتب رفت و در سن 10 سالگی بخشی از مقدمات را در مدرسه حاج ابوالفتح تهران گذراند. سپس به همراه پدر خود برای مدت 3 سال به مشهد مقدس مهاجرت کرد و در سایه الطاف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دروس مقدمات را گذراند و به دلیل هوش و استعداد سرشارش به طور خصوصی از محضر ادیب نیشابوری بهره برد. در سال 1334 هجری شمسی در سن 18 سالگی به قم مهاجرت کرد تا در حوزه نوپای آن دیار که به تازگی اهل علم جهان تشیع را به سوی خود جذب می‌کرد حضور یابد. در قم دروس سطح خود را به اتمام رساند و از محضر مراجع تقلید بهره برد. استاد مجتبی تهرانی با جدیت و پشتکار بسیار دروس سطح را به سرعت تمام کرد و به محضر علمی بزرگانی چون امام خمینی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما گلپایگانی، علامه طباطبایی، آیت الله داماد و آیت الله فرید راه یافته. در جدیت و پشتکار ایشان همین نکته کافی است که به فرموده خودشان در زمانی که مشغول به دروس سطح بودند 2 مرتبه کل کتاب وسائل الشیعه را مطالعه کردند تا برای شرکت در درس خارج آماده شوند. ایشان با نبوغ و پشتکاری که از خود نشان دادند در سن 25 سالگی به درجه رفیع اجتهاد رسیدند و به زودی توانستند از نزدیکان حضرت امام قرار گیرند. مقبولیت علمی ایشان نزد استاد خیش به اندازه‌ای بود که حضرت امام به طلبه خوش استعداد و جوان خود اجازه داد تا تقریرات و نوشتجات درس بیعشان را جمع‌آوری و به صورت یک اثر مستقل منتشر کند. ایشان در همین ایام کتاب مکاسب محرمی حضرت امام همچنین 2 جلد رسائل اصولی ایشان را تنظیم و منتشر کردند. با آنکه هنوز مدت زیادی از استفاده استاد مجتبی تهرانی این طلبه فاضل و جوان از محضر زعیم عالم تشیع حضرت آیت الله العظما بروجردی نگذشته بود، این مرجع کم نظیر رحلت کرد و بار هدایت امت را به دوش خلف صالح خیش یعنی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نهاد. حال که امر خطیر مرجعیت متوجه حضرت امام شده بود و نسخه‌های نامطلوب و حاوی اشتباهاتی از رساله حضرت امام در دست مردم بود، ایشان شاگرد فاضل خود یعنی حاج آقا مجتبی تهرانی را به جمع‌آوری فتاوا و تنظیم صحیح‌ترین نسخه از رساله عملیه و مناسک حج خیش مأمور کردند که این نسخه تصحیح شده در سال 1343 هجری شمسی به چاپ رسید و در دسترس مقلدان امام قرار گرفته. حضرت استاد حاج آقا مجتبی تهرانی برای انجام این امر مهم ضمن بهره‌گیری از دست‌نوشته‌های متعدد استاد خیش با ایشان همبحث شد و رساله دقیق و علمی آماده کرد که بعدها جزو دقیق‌ترین رساله‌های منسوب به امام خمینی مطرح شد. آیت الله سید مجتبی تهرانی علاوه بر یادگیری فقه و اصول در محضر استاد بی‌بدیل خود چندین سال نیز از مشرب اخلاقی و عرفانی آن عارف کامل و عالم ربانی بهره برد و با دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی امام امت به خوبی آشنا شد تا آنکه جرقه‌های بیداری اسلامی ملت ایران زده شد و امام خمینی از کشور تبعید شدند. در این ایام حضرت آیت الله تهرانی به همراه بعضی دیگر از شاگردان حضرت امام کتابخانه ایشان را در قم دایر کردند که این کتابخانه 3 سال بعد توسط ساواک غارت و تعطیل شد. استاد آیت الله سید مجتبی تهرانی در سال 1347 هجری شمسی به نجف هجرت کرد تا هم سیر معنوی خود را در سایه فیوضات امیرالمؤمنین و دیگر ائمه هدا تکمیل کند و هم از تربیت استاد خیش بی بهره نماند. ایشان در این مدت 3 ساله که در نجف اشرف مشغول به خودسازی در امور معنوی، تدریس کفایه در مدرسه آیت الله بروجردی و تحصیل در محضر حضرت امام بودند، در درس‌های خارج اصول مرحوم آیت الله العظما خویی و درس آیت الله العظما حکیم حاضر می‌شدند. این سفر پربرکت زیاد طول نکشید و حضرت امام به ایشان امر کردند که به ایران برگردند و در تهران حضور داشته باشند. به همین دلیل استاد آیت الله سید مجتبی تهرانی در اواخر سال 1349 هجری شمسی به زادگاه خود بازگشت و به کارهای مهم و برزمین مانده مشغول شد. آیت الله سید مجتبی تهرانی از سال 1351 هجری شمسی ضمن اقامه نماز جماعت در مسجد جامع بازار، تشکیل جلسات اخلاق و تفسیر برای جوانان در همه سالها و تربیت و هدایت جوانان انقلابی را به دست گرفتند. از جلسات بسیار محرمانه با برخی انقلابیون فعال گرفته تا جلسات عمومی اخلاق که در برخی مقاطع زمانی به دلیل ممانعت حکومت جور تعطیل می‌شد، همچنین حضور در بازار تهران و هدایت و رهبری مردم کوچه و بازار از اهم فعالیت‌های این مقام بزرگ و عالی قدر شیعه در پیش از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله سید مجتبی تهرانی بنا به فرموده خودشان با دعا به درگاه خدای متعال و توسل به حضرات معصومین خود را از قبول مسئولیت‌های اجرایی کنار کشیدند و با حضور در صحنه نیروسازی برای انقلاب، همچنان به صورت گمنام و مؤثر به تربیت نیروهای جوان و کارآمد برای انقلاب اسلامی پرداختند. ایشان دروس خارج خود را در سال 1357 هجری شمسی در منزل خیش و با حضور برخی از فضلای تهران آغاز کردند و در سال 1364 هجری شمسی با قبول کردن تولیت مدرسه مروی توسط آیت الله مهدوی کنی، این دروس را مجدداً در مدرسه مروی شروع کردند. جلسات درس خارج ایشان مملو و از طلاب سطوح عالی بود که برای انجام وظیفه به تهران آمده بودند و از فضای علمی قم فاصله داشتند. این جلسات آنقدر مفید و کم نظیر بود که بسیاری از فضلا را به خود جذب کرد و حسرت دوری از فضای علمی قم را به رضایت و شکرگزاری شرکت در این جلسات علمی تبدیل نمود. آیت الله سید مجتبی تهرانی در طول عمر شریف خیش توفیق یافت که بیش از 32 مرتبه کتب اربعه شیعه را مرور کند و اغلب عبارات آن را در ذهن حاضر داشته باشند. بدیهی است که درس خارج ایشان پر از نکات دقیق و بدیعی بود که کمتر نصیب اهل علم و فضلای حوزات علمیه شده است. سرانجام آیت الله العظما سید مجتبی تهرانی، مرجع بزرگوار تقلید، فقیه وارسته و استاد بزرگ اخلاق، پس از 40 سال خدمت صادقانه در نشر معارف اسلامی و ترویج مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، در دی ماه سال 1391 هجری شمسی بعد از گذراندن 1 دوره طولانی بیماری و پس از تحمل فشارها و صدمات ناشی از آن، در آستانه 40 سالار شهیدان به سوی مولای خیش سفر کرد و در صحن و سرای حضرت عبدالعظیم حسنی آرام گرفته.
خب دوستان و همراهان عزیزم،